بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. چند جلسه در این مسئله سخن بود که یکی از مهمترین نعمتهای پروردگار مهربان عالم به انسان عمر، عمر سرمایه است که با توجه به هدایت و راهنمایی خداوند میتوان این سرمایه رو تبدیل به تجارت بی خسارت کرد، تجارتی که حاصلش دو سود دائمی و دو منفعت همیشگیه. یکی نجات از عذاب دوزخ، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، و سود دیگرش که در آیات دیگر قرآن بیان شده بهشت ابدی و دائمی و همیشگیه. زیاد در قرآن مجید خوندید جنات تجری من تحت هل انهار خالدین فیها، و در بعضی از آیات آمده خالدین فیها ابدا. برای اینکه عمر تبدیل به تجارت بی خسارت بشه، تبدیل به دو منفعت ابدی بشه، پروردگار عالم از زمان حضرت آدم انسان رو به این که چه کنه برای اینکه سرمایه عمر تبدیل به چنین تجارتی بشه راهنمایی کرده، هدایت کرده، دلالت فرموده و در این زمینه حجت خودش رو بر همه بندگانش تمام کرده. کسی که هدایت خدا رو در این که عمر رو چگونه هزینه کنه قبول نکنه و دچار خسارت ابدی بشه، فردای قیامت در پیشگاه پروردگار عذری نخواهد داشت. و البته قرآن مجید می‌فرماید اجازه عذرخواهی هم به کسی داده نمیشه، چون عذر در قیامت ریشه نداره، تکیه‌گاه مطمئنی نداره. عذر آوردن برای فرار از جریمه است. جریمه هم یک امر لازم حتمی رقم زده شده است و عذر در کنار این جریمه حتمی کار انسان رو به سامان نمیرسانه. طرحی رو که خداوند به بندگانش ارائه فرموده که عمر رو چگونه هزینه کنن، تمامش در قرآن مجید و روایات اهل بیت. شما به آیات قرآن که دقت کنید، به روایات اهل بیت مخصوصا جلد اول و دوم کتاب شریف اصول کافی دقت کنید، میبینید پروردگار عالم دعوت کرده، دعوت با محبت، دعوت با مهربانی، دعوتی که فطرت رو و عقل رو قانع میکنه و تسلیم میکنه که عمر خود رو هزینه پروردگار عالم خداوند مهربان کنید، عمر خود رو هزینه نبوت کنید، عمر خود رو هزینه امامت کنید، عمر خود رو هزینه قرآن مجید کنید. و هزینه کردن عمر در این چهار مورد، نه این که ضرری به زندگی طبیعی نداره، بلکه برای زندگی طبیعی بسیار سودمنده. یعنی مردم میتونن زندگی طبیعی خودشونو داشته باشن، بایدم داشته باشن، میتونن اهل کسب و درآمد باشن، بایدم باشن، میتونن ازدواج بکنن و زن و بچه داشته باشن، بایدم داشته باشن، ولی همین زندگی طبیعی رو با هدایت قرآن مجید میشه هزینه خدا، پیغمبر، امام معصوم و قرآن مجید کرد. ازدواج بر اساس آیات و روایات، کاسبی بر اساس آیات و روایات، زندگی طبیعی بر اساس آیات و روایات، هزینه کردن اعضا و جوارح، خرج کردن چشم، گوش، زبان، شکم، شهوت، دست، پا، بر اساس آیات قرآن، بر اساس طرح نبوت و امامت و وجود مقدس پروردگار مهربان عالم. یک آیه براتون قرائت کنم که غیر از آیه سوره صف که ابتدای سخن خوندم، در سوره مبارکه فاطره. شما به این آیه دقت بکنید، ببینید در عمق این آیه چه حقایقی رو پروردگار ارائه کرده که با اتصال به این حقایق عمر تبدیل میشه به تجارت پرمنفعت ابدی و مصون از خسارت و ضرر. ان الذين يتلون کتاب الله، مرد و زنی که همواره تا آخر عمرشون اهل تلاوت قرآن مجیدن. خب شما ممکنه بفرمایید همواره تا آخر عمرشون از کجای آیه به دست میاد؟ کجای آیه میگه همواره دائمان و تا زنده هستن؟ همین فعل مضارع یتلون همواره رو نشون میده، دائمی بودن رو نشون میده، پیوسته بودن رو نشون میده. نمیخوادم بگه 8 ساعت خواب باش و بقیه رو تا 24 ساعت با خوندن قرآن پر کن، اینو نمیخواد بگه. تلاوت ترکیبی از سه معناست بنابر نگاه کتاب بسیار مهم المفردات راغب اصفهانی، کتابی که 10 قرن ابزار کار علمای بزرگ اسلامه. میگه تلاوت یه بخشش خوندن قرآن مجیده، فقر او ما تیسر من القرآن، آیه در سوره مبارکه مزمل، دعوت پروردگار به قرائت قرآن، کلمه قرائت هم داره، فقر او ما تیسر من القرآن. امیر المؤمنین می فرماید پیغمبر اسلام ما رو تشویق می کرد که حداقل روزی 10 آیه رو بخوانیم، هر وقتی که شد، بعد نماز صبح، بعد نماز ظهر و عصر، بعد مغرب و عشا، قبل از خوابیدن. این تشویق پیغمبر. مرحوم فیض کاشانی پسرش علم الهدا که مرد بسیار دانشمندی بوده، بزرگی بوده، عالم قابل قبولی بوده، یک کتابی داره در 2 جلد به نام مکاتیب الائمه، در حدود 900 صفحه است. این 2 جلد نامه های امیر المؤمنین تا امام 12 رو در این کتاب نقل کرده. کتاب دیدنیه، کتاب خوندنیه، کتاب با بنیانیه. برای ما طلبه ها خوندنش واقعا لازمه که از طریق نامه های ائمه طاهرین به بسیاری از حقایق برسیم و با بسیاری از حقایق آشنا بشیم. یه نامه ای رو در این کتاب از امیرالمؤمنین نقل میکنه که به امام حسن مجتبی نوشته. اینم یه مسئله مهمیه، امیرالمؤمنین نه به امام مجتبی تنها، به ابی عبدالله نامه نوشته، به محمد حنفیم نامه نوشته، یعنی داره به ما یاد میده. خیلی از مطالب بلند الهی رو به بچهاتون با نامه انتقال بدین. اگر نمیشه رو در رو صحبت بکنید، پیش نمیاد، قلم و کاغذ بردارید و بچهاتون رو با نامه راهنمایی بکنید. این نامه ها گاهی موندگارم میشه. بزرگان دین ما هم به پیروی از امیرالمؤمنین به فرزندانشون نامه نوشتن. یه نامه ای وجود مبارک علامه حلی دارن به فرزند مجتهد جامع و شرائطشون فخرالمحققین. این نامه در پایان کتاب فقهی قواعد علامه نقل شده بسیار خوندنیه این نامه، و همچنین دیگر از علما نامه های بسیار روشنگرانه ای به فرزندانشون نوشتن. امام در این نامه به حضرت مجتبی می نویسه: شبان روز حسن جان 50 آیه قرآن رو بخون. قرآن نوره، قرآن علم خداست، قرآن رحمت خداست، قرآن شفا از طرف پروردگاره. قرآن مجید بنا به نقل ابوالفتوح رازی 52 اسم داره که اگر کسی این 52 اسمو عالمانه شرح بده کتاب بسیار مهمی میشه. یکی از اون 52 اسم نوره، یعنی وقتی شما قرآن مجید رو باز میکنید شروع میکنید به خوندن، در ارتباط با نور الهی قرار میگیرید. امیرالمومنین میفرماید در نهج البلاغه است: خدا با چشم سر دیده نمیشه، چون چشم سر فقط قدرت دیدن اجسام و عناصر رو داره، بیشتر از این میدان نداره. خدا جسم نیست، عنصر نیست، حدودم نداره. وجود مقدس او نور بی نهایت. خب با چشم نمیشه این نور بی نهایت رو دید، ولی امیرالمؤمنین میفرماد برای اینکه مردم محروم از تماشای جمال ازل و ابد نشن، در قرآن مجید تجلی کرده: تجلی الله فی کتابه. شما قرآنو که تماشا میکنی گویا خدا رو داری میبینی، گویا پروردگار عالم رو داری مشاهده میکنی. شما میتونید روزی دو بار، سه بار، چهار بار خداوند مهربان رو در چهره علمش و رحمتش و فضلش که قرآن مجیده تماشا کنید. همین که قرآن رو دارید میخونید، در حقیقت دارید کلام خدا رو به مشاعر خودتون انتقال میدید، کلام خدا رو به عقل انتقال میدید، کلام خدا رو به درون انتقال میدین. آدم قرآن مجید رو میخونه هضم میکنه، بهره‌مند میشه. قرآن مجید رو میخونه لذت میبره. اگر از مایه ایمان برخوردار باشه، حسن جان روزی 50 آیه قرآن بخون، اگر نشود حداقل شبان روز 20 آیه قرآن رو بخون. خب این یه بخش تلاوت. الذین یتلون کتاب الله، آیه سوره فاطر. بخش دوم میگه تلاوت یعنی فهمیدن قرآن. زمان ما و روزگار ما ترجمه های خوبی برای قرآن فراهم شده. من حالا تعداد ترجمه رو نمیدونم، ولی بیش از 50 ترجمه در این 70-80 سال برای قرآن فراهم شده. ترجمه‌ای هست عالمانه، روان، قابل فهم. شما 10 آیه رو که میخونید، 20 آیه رو که میخونید، هر آیه‌ای که قرائت کردید با دقت ترجمه‌ش هم بخونید. این بخش دوم تلاوته. و اما بخش سوم تلاوت عمل کردن به قرآن مجیده. ان هذا القرآن، سوره اسراء، یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین. اما کدام مؤمنین رو مژده بده؟ مژده به رحمت من، به مغفرت من، به بهشت من، مژده به نجات از دوزخ. الذین یعملون الصالحات، کسانی که تا زندن عمل صالح انجام میدن. عمل صالح عملی هماهنگ با قرآن مجید. به اینا بشارت بده. من اگر قرآنو بخونم، قرآنو بفهمم، عمل نکنم، به جایی نمیرسم، به نجات نمیرسم. کلید بهشت، نجات از جهنم، خوندن قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن کریمه، این انسان رو نجات میده. من از 6 سالگی تا 13 سالگی یه استادی داشتم که حمد و سورم و او یادم داد. از علمای کم نمونه شیعه بود، مجسمه اخلاق و محبت بود، اهل عبادت بود، اهل خدمت به خلق بود، که خدماتشو بعد از 60 سال که از دنیا رفته یه در یه کتابی جمع کردن. فوق العاده خدمتگزار بود. این جمله رو من از ایشون یاد گرفتم. ایشون می‌فرمودن به عددهایی که قرآن یا روایات تعیین کردن پایبند باشید، چیزی کم نکنید، چیزی هم اضافه نکنید. گنج در 7 بار طواف کردن دور کعبه است. اگر 6 بار طواف بکنی به گنج نرسیدی. اگر طواف تو 7.5 دور بزنی از گنج رد شدی. بعد نماز مغرب و عشا دستور دادن 7 مرتبه بگو بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. 6 بار نگو چون به گنج نمیرس. 8 بار نگو چون از گنج رد شدی. نماز صبح 2 رکعت، گنج بعد سلام در 2 رکعت. نماز ظهر است 7 رکعت، 8 رکعت. تو 7 رکعتی نخون، 9 رکعتی هم نکن. نماز مغرب و عشا 7 رکعت، سنگ انداختن به شیطان در منا 7 باره، تو 8 تا انداز، 6 تا انداز. امام صادق وقتی ازشون سوال شد یا ابن رسول الله یه چیزی به ما یاد بدین که برای حل مشکل ما مفید باشه، امام ششم فرمودن بگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. همین شنونده گفت یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. امام صادق ناراحت شدن فرمودن من بلد نبودم الابصار رو در این دعا بیارم، من بهت میگم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. من کی گفتم یا مقلب القلوب والابصار؟ مثل این که نمیخوای کارت حل بشه. اضافه به دین نکن، از دین کم نکن، چون به گنج نمیرسی. این رو مواظب باش. من فقط قرآن بخونم یا نهایتا معنی آیات رو هم با این ترجمه بفهمم، یا کنار یه معلمی قرار بگیرم معنی آیات رو به من بگه، اما عمل نکنم گنج خبری نیست. خیلی این آیه آیه مهمیه، خیلی. این نهاز القرآن این نداره، یعنی یقیناً قطعاً بدون تردید هاذ القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. تو ضرب المثل های قدیم ایران این ضرب المثل معروفه، می گفتن بی مایه فطیره، یعنی اگه به خمیر به پنیر به ماس مایه نزنی به شیرش و به خمیر نون، نون فطیر از آب در میاد، نون خوبی نمیشه. مایه به شیر نزنی پنیر نمیشه، ماس نمیشه. مایه عمل باید به قرائت و به فهم بخوره، مخلوط بشه تا بهش از این مایه عظیم قرائت و فهم و عمل دراد. اگر فقط قرائت باشه بهش در نمیاد، نمیاد. اگر فهم نباشه در حد خودم، نگفتن برو به اندازه مرجع تقلید قرآنو بفهم، نه، با همین ترجمه ها میتونی حلال و حرام خدا رو تو قرآن بفهم، میتونی اخلاق الهی رو در قرآن بفهم، میتونی روش درست انبیا رو در قرآن بفهمی، میتونی خسارت کردن نمرودیان و فرعونیان و امویان و عباسیان تاریخ و قارونیان و هامانیان رو بفهمی با همین ترجمه. میتونی بفهمی قارون چرا با ثروتش رفت جهنم، چون به تورات عمل نمی‌کرد. هیچکی هم نگفته قارون توراتو نمیفهمید. قارون قوم خیش موسی بود، هم خیلی خوب توراتو میخوند هم خیلی خوب توراتو میفهمید. من در یک کتابی که حدوداً 60 سال پیش نوشته شده، مؤلفشو دیده بودم، جوان بودم، پا منبرشم بودم، حدود 80 جلد کتاب نوشته. تو یکی از کتابای ایشون دیدم ایشون نقل کرده بود 25 سال قارون به جوانای بنی اسرائیل تورات درس میداده، یعنی قاری تورات بوده، جوانا رو جمع میکرده، هفته یه بار دو بار جلسه دینی داشته، مدیر جلسه بوده، ولی پولدار شد، تورات و بس، عمل به تورات و کنار گذاشت، درس دادن تورات رو تعطیل کرد، جوونا رو دیگه جمع نکرد کتاب خدا رو بهشون یاد بده. چرا سوره قصص میگه زمین دهن باز کرد خودشو، خانه و ثروتشو برد پایین، هنوزم داره میبره؟ چون عمل نداشت، بی سواد نبود، جاهل نبود، نفهم نبود، عمل نداشت، خواننده خوبی بود. اونی رو هم که میخوند خوب میفهمید، فقط لنگی زندگیش عمل نکردن بود. درست؟ ان الذین یتلون کتاب الله، تلو یعنی دنبال رفتن، کی من همراه قرآن حرکت میکنم؟ در قرآن خوندید و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، قسم به خورشید و نورافشانیش، قسم به ماه که دنبال خورشید حرکت میکنه. تلو یعنی دنبال رفتن، یتلونه یعنی دنبال قرآن را بیفت. راه را افتادن دنبال قرآن خوندن، فهمیدن، عمل کردنه. خب قرآن در حرکته، کجا داره میره؟ چه جای عجیبی داره میره قرآن؟ شنیدید کجا داره میره؟ قرآن مجید در حرکته، تا قیامت برپا بشه. مقصد آخر سفر قرآن کنار کوثر پیش پیغمبر، انی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اترتیلن یفترقا حتی یردا علی الحوز. اونی هم که دست به دامن قرآن با قرائت، با فهم آیه، با عمل به آیه، دنبال قرآن در حرکت هست، قرآن او رو داره میکشه دنبال خودش. کجا ایستگاه آخره؟ کنار کوثر، محضر پیغمبر اسلام. این یتلون، این یه بخش آیه. دو، عمرتون رو هزینه قرآن کنید، نه 24 ساعت شد، یعنی در عمل هزینه قرآن کنید، یعنی در قرائت، یعنی در نشستن و فهمیدن، یعنی در عمل به قرآن. این هزینه کردن اون برای قرآن. خالص هم که باشی در عمل، میشه هزینه شدن عمر برای پروردگار. سراغ قرآن که بری، میشه عمل به دعوت پیغمبر، عمل به دعوت ائمه طاهرین علیهم السلام. بخش دوم آیه، و اقام و صلاح، کسانی که اهل تلاوت قرآنن، کسانی که اهل خوندن نماز با شرائطن، اقامه صلات به بازی نه، اقامه صلات با گره خوردن نماز به مقدمات و مقارنات. نماز درست حسابی خوندن یعنی در مکان مباح، یعنی در لباس حلال، یعنی با لقمه حلال، یعنی با ادب در نماز، یعنی با خوندن حمد و سوره و رکوع و سجود و تشهد، ولی با وقار، نه به حالت فرار از نماز. اهل دل میگن در عبادت سه چیزو باید رعایت کنی: یکی معرفت، بفهمی نماز چیه، برای چی داری نماز میخونی، برای کی داری نماز میخونی. دو، با همت، نه با کسالت، نه اینکه نماز تو سر هم بندی کنی، سلامو که دادی بگی راحت شدم، عجب باری، من دو رکعت نماز صبح کوه دماونده و خدا به ما گفته این کوه و از جا بکن که راحت شدم. چرا راحت شدم؟ من باید بیشنم غصه بخورم، محزون باشم که آیا این نماز من نماز درست حسابی شد یا نه. و یکی هم عشق، در عبادت همت، معرفت و محبت لازمه. یعنی من نمازی که میخونم دوستش داشته باشم، احبها به قلبه، تو اصول کافیه. پیغمبر میگه نمازخون واقعی نمازخونیه که عاشق نمازه، دوست داره نمازه. این هم یه مورد هزینه عمر. و مما رزقناهم سرا و علانیتا، به اندازه ظرفیت، به اندازه داشت در پنهان و در آشکار، اون چه رو که روزی او کردم هزینه کنه. با پولش ما رمزون نشده بره دو تا زندانی رو آزاد کنه، بره دو تا یتیم و نونوار بکنه، بره جهازیه دو تا دختر رو تکمیل بکنه، بره یه 10 میلیون به یه جوون بده بگه 2 سال نتونستی خانومتو بیاری، بگی برو خانومتو بیار، بره برای یه مستحق یه خونه رهن بکنه، پولم نمیخواد به او بده، پولم به نام خودش بده. چه پنهان و چه آشکار. تنها هم لازم نیست این کارا رو بکنیم، باید یارگیری کنیم. 5 رو بشیم 6 رو بشیم بگیم بیایم با هم دیگه سالی 10 تا جهازیه تأمین بکنیم، سالی 4 تا مستحق و خونه‌دار بکنیم، سالی 10 تا زندانی رو آزاد بکنیم. اینا عمل به قرآنه. و مما رزقناهم سرن و علانیتن اولائک یرجون تجارتن لن تبور. اونایی که اهل تلاوتن، با اون سه معنا، اهل اقامه نماز درست حسابیان، اهل هزینه کردن مال در کار خیرن، وارد تجارتی شدن که این تجارت یه ذره کسادی نداره، همش منفعت. این راه هزینه کردن عمر. اما اونایی که عمرشونو در گناه مصرف میکنن، دائم دارن زیر ساختمون عمر آتیش روشن میکنن. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اونی که میره مال یتیم میخوره، اونی که به سوخت مال میخوره، اونی که ربا میخوره، این داره زیر عمر آتیش روشن میکنه تا آخر عمر، عمر رو گرفتار اسارت آتش میکنه. امیرالمومنین میگه این اسیر دیگه آزادی نخواهد داشت ای تا آخر عمر ادامه پیدا کن. لا یفک و اسیرها ولا یبرع و ضریرها. دنباله مطلب جلسه بعد با توفیق پروردگار. چه چیز مهمی امام دوازدهم یاد ما داد. البته خودشو میگه، ولی امام یعنی وجود مقدسی که مردم تا قیامت معمومشن، نمیتونن بالاتر از او بشن. هر کاری امام کرد درسه. یه کار امام زمان اینه، اکی خوب آدم به نظرش میرسه از سن 4-5 سالگی یا 10-12 سالگی، از اون وقت تا امشب تقریبا 1200 خورده ای سال، پای این مسئله امام از قسم خورده که در ذات گفتارش قسم به الله، به بالله، به تلاه، خطاب به وجود مبارک ابی عبدالله الحسین، لعندبن نکه صباحن و مساء، حسین من والله قسم حتما هم صبح هم شب برات گریه میکنم. اینقدر گریه برای ابی عبدالله ارزش داره. امام پای این گریه قسم خورده و میگه این گریه رم نه شب ترک میکنم نه روز، بالاخره یه مقدار از شبم و میشینم برات گریه میکنم، یه مقدار از روزم و میشینم برات گریه میکنم. بزرگان دین ما دنباله این مطلب میگن امام زمان نظرشون اینه، گریه میکنم بران وقتی که 84 زن و بچه میان خیمه ها به انتظارت نشسته بودن که از میدان کربلا برگردی، همه در خیمه ها بودن، هیچکی بیرون نبود، که یه مرتبه صدای شیهه اسب تو شنیدن، اما دیدن صدای اسب عوض شده، اسب داره پا به زمین میکوبه. اولین کسی که از خیمه اومد بیرون دختر 13 سالت سکینه بود. وقتی اومد دید یال اسب غرق خونه، زین اسب واژگونه، چنان ناله زد که این 84 زن و بچه با پای برهنه ریختن بیرون. منظره ذوالجناحو که دیدن شروع کردن زیر چادر موهای سر رو کندن، با دست به سر و سینه زدن. کنار زلجنان نایستادن، با پای برهنه نرفتن کفش پاک کنن. همه این زنان و دختران دویدن به طرف میدان. وقتی رسیدن چی دیدن؟ حسین من و شمر و جالسون علا صدری عجب آدم با طاقتیم من که این حرفا رو دارم میزنم. دیدن شمر با اون بدن سنگین، روی سینه پر از زخم و بدن مجروحت نشسته، خنجرشو کشیده و آماده است، محاسن تو به دست گرفته. من بقیهشو نمیتونم بگم. شکل سر بریدن ابی عبدالله رو باید بذارم روز عاشورا توضیح بدم. فقط یه جمله براتون بگم، ما 40-50 روایت داریم که پیغمبر و زهرا و امام حسن و امیر المؤمنین میان بالا سر محتضر، محتضر مؤمن. فکر میکنید پیغمبر و علی و زهرا و امام حسن نیمدن کنار گودال؟ بالا سر مؤمن میان، بالا سر ابی عبدالله نمیان. جلوی چشم پیغمبر، جلوی چشم مادرش زهرا، جلوی چشم برادرش و باباش سر ابی عبدالله را از بدن جدا کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم احفظ امامنا.